ساعت 11 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست. باراک اوباما نسبت به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران ابراز خوشبینی کرد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید تحریم‌های بین‌المللی تأثیری بر روند پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران نداشته است. و عفو بین‌الملل از رئیس جمهوری منتخب ایران خواست به وعده‌های خود در موضوع حقوق بشر عمل کند. صبحتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مشت هستم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه نسبت به انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری جدید ایران محتاطانه ابراز خوشبینی کرد. باراک اوباما در حاشیه اجلاس گروه G8 در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای روسیه خود ولادیمیر پوتین ابراز امیدواری کرده است که این انتخابات بتواند گامی به پیش برای گفتگوهای هسته‌ای ایران باشد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز گفته است تلاش خواهد کرد تا بحران هسته‌ای ایران از طریق مذاکرات بین‌المللی حل و فصل شود. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید با وجود تحریم‌های بین‌المللی پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران روندی ثابت داشته است. او روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری رویترز همچنین گفته است که هنوز درباره احتمال وجود جنبه‌های نظامی در برنامه هسته‌ای ایران نگران بوده و مایل است به مذاکره با ایران ادامه دهد. 10 دور مذاکره ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سال 2012 سال گذشته میلادی تا کنون نتیجه مشخصی نداشته است. سازمان عفو بین‌الملل روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای از حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران خواست به مسئله حقوق بشر در ایران رسیدگی کند. حسیبه حاج صحراوی قائم مقام مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل از حسن روحانی خواسته است برای آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی اقدامی عملی انجام دهد. سازمان عفو بین‌الملل ابراز امیدواری کرده است که حسن روحانی با عمل کردن به وعده‌های خود بتواند اصلاحاتی واقعی را برای ایران به ارمغان آورد. بولنت آرنج معاون نخست وزیر ترکیه روز دوشنبه از احتمال استفاده از نیروهای ارتش برای مقابله با تظاهرکنندگان خبر داد. همزمان با اظهارات معاون نخست وزیر ترکیه، نیروهای پلیس با استفاده از گاز اشک‌آور و آبپاش‌های فشار قوی تجمع کنندگان در پارک گزی استانبول را متفرق کردند. اعتراض‌ها در ترکیه که از حدود 3 هفته پیش در شهرهای مختلف این کشور آغاز شده، تاکنون 4 کشته و هزاران زخمی بر جای گذاشته است. محمد علی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس میگوید موارد شکایت از محمود احمدی نژاد زیاد است و نمیداند احضار او به دادگاه در رابطه با کدام یک از این موارد صورت گرفته است. او در گفتگو با خبرگزاری مهر تخلف در وزارت نفت، شیوه ادغام وزارتخانه ها، عدم پایبندی به قانون سیاست های اصل 44، عدم ارسال برخی از مصوبات دولت به رئیس مجلس و چندین تخلف در اجرای قانون بودجه را از جمله شکایت مطرح شده از محمود احمدی نژاد عنوان کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به دنبال شکایت رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس و شخصی به نام یعقوب خلیل نژاد باید روز 5 آذر ماه سال جاری در دادگاه کیفری تهران حاضر شود. و آخرین خبر این که خبرگزاری رویترز روز دوشنبه گزارش داد که هند در 5 ماه اول سال جاری میلادی واردات نفت از ایران را 40% کاهش داده است. بر اساس این گزارش هند کاهش واردات نفت از ایران را با افزایش واردات نفت از عراق، عمان و ونزوئلا جبران کرده است. هند از جمله کشورهایی است که برای خرید نفت ایران از معافیت 6 ماهه تحریم‌های آمریکا برخوردار است و در قبال این معافیت متعهد شده است که واردات نفت از ایران را به صورت پلکانی کاهش دهد.
این همه پیچ، این همه گذر و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
شا شورای مشورتی اصلاح طلبان در تازه ترین بیانیه خود ضمن تبریک به حسن روحانی از رهبر ایران و دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است زمینه رفع حسر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد فراهم شود. در این بیانیه از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته شده رئیس جمهوری منتخب به رئیس جمهوری منتخب یاری دهند تا ضمن دلجویی از آسیب دیدگان رویدادهای 88 و خانواده و بستگان آنان نسبت به فراهم آوردن زمینه رفع حصر و محدودیت از حصر شدگان و زندانیان تلاش کنند. همکارم حسین قویمی در گفتگو با اردشیر امیر ارجمند سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید و مشاور ارشد میرحسین موسوی ابتدا واکنش او را به این بیانیه پرسیده است. اردشیر امیر ارجمند در پاریس:
این درخواست تنها شورای مشورتی نیست، درخواست بخش عظیمی از مردم ایران هست، به ویژه کسایی که علی رغم تمام ابهاماتی که برایشون وجود داشت و دلخوری‌هایی که داشتن آمدن رأی دادن. همونجور که خود آقای روحانی هم گفت، مردم نگفتن به سیاست‌های امنیتی قبلی، نگفتن به اون نحوه اداره کشور و از جمله یکی از این موارد هم این حبس‌ها، زندانی‌ها و غیره هستش. دیدیم که هر دفعه مردم یک فرصت کوچیکی پیدا کردن در طی برنامه انتخاباتی آقای روحانی و حتی بعد از پیروزی همیشه خواستار آزادی آقای موسوی و کروبی شدن. لذا این خواست عمومی هست. اگر که حکومت قبول کرده الان روشش مقدار تغییر بده، یعنی اجازه داد آقای روحانی به هر حال فرد مورد انتخاب مردم بود رئیس جمهور بشه، بهتره که این راه ادامه بده و به خواست مردم گردن بذاره و اینا افراد آزاد کنه، هم آقای موسوی کرم و خان رهنورد هم زندانیان سیاسی رو. این قاست خیلی بزرگی نیست، هیچ دردسری هم برای حکومت نداره. به نظر من اینه که به نفع حکومت، به نفع همه هستش، به نفع همگرایی و همدلی برای آینده کشور هست. هیچ کسی به دنبال انتقام گیری و انتقام کشی نیست، همه میخوان که کشور از این بنبست خارج بشه. این راه خروج کشور از بنبست به نظر من که بهتره که به ندای گوش بدن و این کار رو انجام بدن.
گمان میکنید آقای حسن روحانی بتونه این کار رو انجام بده، یعنی علاوه بر آقایان موسوی و کروبی سایر زندانیان سیاسی رو هم کاری کنند که آزاد بشن؟
ببینید به هر حال آقای روحانی الان هنوز رئیس جمهور نیست، اما منتخب مردم هست و افکار عمومی مردم با خودش داره و همونجور که خودش هم گفت خلاصه به هر حال فضای امنیتی کشور با حضور مردم تا حدود زیادی تغییر پیدا کرده. مسئله مهم این هستش که ما نشانه هایی از تغییر روی کرده اوکراینان داریم میبینیم. اگر آقای روحانی از این پشتوانه مردمی استفاده بکنه، میتواند که قانع بکنه تصمیم گیرندگان اصلی رو که اینها رو آزاد بکنن. من فکر میکنم که الان چیزی که از آقای روحانی انتظار میره این هستش که از این توان مردمی خودش، مشروعیت مردمی خودش استفاده بکنه و همچنین روابطی رو که خب قبلا با بسیاری از این مقاماتی که الان تصمیم گیرندگان اصلی هستن داره استفاده بکنه و هر چه زودتر اتفاق رخ بده. من فکر میکنم که آقای روحانی دارای چنین توانایی هست.
دوشنبه وبسایت رجا نیوز در مطلبی خواستار برگزاری دادگاهی برای میرحسین موسوی و مهدی کروبی شده، در این مورد ارزیابیتون چی هست؟ آیا فکر میکنین تشکیل دادگاه به سود این دو رهبر جنبش هست؟
ببینید بی‌مبنا بودن استدلالات رجا نیوز کاملا مشخصه. فردی که مورد حمایت اونها بوده شکست خورده، 4 سال هر چیزی که دلشون خواست هر تومتی که خواست زدن و گفتن جنبش سبز اصلاحات پایگاه مردمی نداره و امروز کاملا مخالف اونها همش ثابت شده و مشارکت مردم هم در انتخابات چه ارتباطی به تایید فرایند انتخابات در سال 88 نداره. اتفاقا اون چیزی که امسال اتفاق افتاد، نحوه شمارش آرا، فرایند اعلامش کاملا نشون میداد که انتخابات سال 88 در تقلب شده بود، کودتای انتخاباتی صورت گرفته و هیچ تردیدی برای حتی اگر بعضی از افرادم پرداشتن این تردید دیگه باقی نمونده و افرادم هم رفتن در انتخابات شرکت کردن به خاطر این بود که میخواستم به هر حال از این فرصتی استفاده بکنم و یک عمل دست جمعی سیاسی معناداری رو انجام بدم و اصلا به معنای نیستش کسی گفته باشه که انتخابات هیچ اشکالی نشه سال 88 و به هر حال اگر که کسی میخواست که محاکمه بکنه بعد این کار قبلا میکردش و هیچ فرآیند قانونی طی نشده. الان هم این حرفا که زده میشه هیچ کمکی به امنیت ملی ایران به همبستگی مردم نمیکنه، تنها میخواد که بین مردم جدایی ایجاد بکنه. آقایون انتخابات باختن، دستشون کوتاست از بعضی از چیزا، رو دارن به دنبال بهانه میگردن. به نظرم میسه اگر که خودشون هم مقداری فکر بکنن، به صلاح خودشون هم هستش که هر چه زودتر درخواست بکنن که آقای موسوی کروبی آزاد بشه تا این ظلم بی جهتی که اینها هم در شریک بودن پایان بپذیره.
اردشیر امیر ارجمند به پرسش‌های همکارم حسین قوی می پاسخ می‌داد. و اما نوبت می‌رسد به ملاقات. ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با همکارم آرش حسنی به دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
مسئولین زندان زاهدان حرفی برای آزادی مشروطش ندارند، اما دادستانی ارومیه مخالف آزادی مشروط اوست. امیر طالب مرهم در مرداد ماه سال 88 به اتهام ارتباط داشتن با شبکه‌های تلویزیونی ماهواره فارسی زبان بازداشت شد. نهاد بازداشت کننده آقای مرهم اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود، اما او 3 روز پس از بازداشت شدن به اداره اطلاعات شهرستان ارومیه تحویل داده شد. آقای مرهم 2 ماهی را در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهرستان ارومیه به سر برد. او در این مدت تحت فشار بازجویی ها بود. پس از آن به فهرست اتهامات این شهروند کرد زبان استان آذربایجان غربی اتهامات دیگری نیز افسوده شد. اتهام هواداری از احزاب کرد مخالف نظام جمهوری اسلامی و خرید و فروش اسلحه غیر مجاز از جمله اتهاماتی بود که امیر طالب مرهم در دادگاه در برابر آنها از خود دفاع کرد. در نهایت دادگاه انقلاب اسلامی آقای مرهم را به 6 سال حبس در تبعید به زندان مرکزی زاهدان محکوم کرد. به گزارش سایت‌های فعال در حوزه حقوق بشر از جمله هرانا، آقای مرهم پس از صدور حکم محکومیت خود به زندان ارومیه منتقل شد. او 7 ماه را در زندان مرکزی شهرستان ارومیه در شمال غربی ایران گذراند. زمانی که حکم بدوی آقای مرهم در دادگاه تجدید نظر مورد تایید قرار گرفت، مسئولان قضایی اجرای حکم تبعید او را نیز اجرایی کردند و آقای مرهم به زندان مرکزی شهرستان زاهدان در جنوب شرقی ایران تبعید شد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، پس از انتقال این زندانی 30 ساله کرد زبان اهل آذربایجان غربی به زندان زاهدان، خانواده او به دلیل دوری مسافت دیگر امکان ملاقات با این زندانی سیاسی عقیدتی را نداشتند. پدر آقای مرهم در مدتی که او در زندان مرکزی زاهدان زندانی بوده درگذشته است. از پاییز سال 91 دوره حبس امیر طالب مرهم از نیمه گذشته و او بر اساس قانون میتواند از آزادی مشروط برخوردار شود. این زندانی سیاسی عقیدتی چندین بار برای استفاده از این حق قانونی درخواست داده است. این درخواست‌ها که حتی با موافقت شورای انضباطی زندان مرکزی زاهدان همراه بوده با مخالفت دادستانی ارومیه روبرو شدند. دادستانی ارومیه با اعطای آزادی مشروط به امیر طالب مرهم مخالفت کرده است و همین مخالفت باعث شده تا این زندانی سیاسی عقیدتی همچنان در زندان مرکزی زاهدان دوره محکومیت خود را سپری کند.
دوستان، از ساعت 13 تا ساعت 18 موج کوتاه 13 متر برابر با 17630 و 17880 کیلوهرتز موج کوتاه 19 متر برابر با 15680 و 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند. موج کوتاه 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز و 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
0042-0221-12-21-12 شماره پیامگیر ماست و 0420-603-87-41-50 شماره پیامک گیر ما. میتونید با ما تماس بگیرید، انتقادات، نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما تنها 15 دقیقه دیگر بار دیگر با سرخط خبرها با شما خواهم بود. با ما بمانید.